بسم الله الرحمن الرحیم. فقه فرهنگ، استاد موسوی، 30 اردیبهشت 403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب داشتیم متن جواهر رو میخوندیم و رسیدیم به روایت صحیح جناب زراره و نقل اون توسط صاحب جواهر در نها و این رسول الله نها انزالک لا تتخذوا قبری قبلتا منا مسجدا و ان الله تعالی لعن الذین اتخذوا قبور انبیاء هم مساجد. خب ایشون در کنار این ها یه سری روایات دیگه هم نقل میکنه که روایت عامیه و نهی کرده الارض کله ها مسجد الا قرائد او مقبره الا الحمام القبر، یعنی حتی اون جاهایی که کل زمین رو مسجد دانسته، روایات ما که خبر عبید ابن زراره که خبر نوفلی الارض کله ها مسجد الا قرائد و مقبره حمام و قبر. قبر توی همه اینها استثناء شده از مکانی که مسجد باشه. خب اشاره اگر که این روایت آخر رو ببینیم مسجد قرار دادن میشه خود همون نقطه دفن که انده مثل شبیه همون حمام و برقایت میشه دیگه، تو خود حمام نماز خود دفن بری روش بایست اونجا که زیرش کسی دفنه روش بخوای نماز بخون. حالا چه دلیلی داره؟ آیا همون دلیلی که تو صحیح زراره اومده لا تتخذوا شیئا منها قبلتن درسته ولا مسجدن، فإن الله تعالی لعن الذین اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، این به خاطر مسجد قرار دادن اون قبر و اون لعنی که برای یهود اومده که تو صحیح زراره اینو داره دلیل میشماره. خب میخواد به این که شما این کارو میکنید این خودش را باز میکنه برای اینکه یه فرهنگی بعدن پدید بیاد، از هم یعنی نهی میکنه که بعدن اون فرهنگ پدید نیاد، بهش میگن سد ذرایع سنی ها، مقدمه حرام ما بهش میگیم. البته اون مقدمه حرامی که الان ما تو اصول داریم اصلا هیچ کاری از دستش بر نمیاد، لا یسمن ولا یغنی من جوع. اون چیزی که سنی ها میگن چرا خیلی کار از دستش برمیاد ولی خیلی بی‌انضباطه، مشکلش اینه که شما میخوای چه مقدماتی رو بر اساس چه قواعدی زمینه بکنید برای اینکه چه چیزی پدید بیاد. ولی الان اگه بخوام فهم دقیق‌تری داشته باشیم از این فایی که اینجا میگن یکنه فرهنگی دارن یهود و نصارا و اون اتخاذ قبور انبیاء هم مساجده، ما این نهی رو کردیم که همچه اتفاق نیفته تو روایت اهل سنت هم تو روایت خود ما هم هست. خب موثقه عمار هم بخونیم. جلد 8 صفحه 353 جواهر الکلام. من میخونم تا شما بیارید. این موثق کدوم بود؟ همون که میگفتش که 5 متر از هر طرف 10 تا از راه یمینه و 10 تا از راه یساره ثم یصعد ان شاء الله. الا سوال مولا یجوز داره که لایج علی بینه و بین القبور. سوال اصلی این بود بین القبور میشه نماز خون؟ الا یج علی بینه و بین القبور اذا صلى 10 اذر من بین یدی و 10 اذر من خلفه و 10 اذر عن یمینه و 10 اذر عن یساره. و اینجا بین یدی و خلفو داره تو این روایت، یعنی جلوتر و پشت سر جایز دونسته. قبور هم اطلاق داره یعنی حتی قبر غیر نبی. خب و شاهد میگه چی؟
و شاهد هم که ما رو سواد داریم مقتضی رو به ما عرف دارم و جمعه و جمعه هم به مرسلی و جمعه هم به مرسلی.
ایشون گفت دیگه کذا تکره و سرات بین المقابر علی المشهور بین الاصحاب بله عن الغنیته و ظاهر المنتها الاجماع علی، درسته؟ اما ابتدای بس اجماع میشه مطرح. حساب جواهر معمولا اینطوری قول مشهور رو میگه یا اجماع رو میگه، اجماع منقول رو میگه، بعد اگر جای قاعده داشته باشه قاعده رو نقل میکنه، بعد شروع میکنه به ذکر روایات و نقل. منهج ارائه بحث ایشون این شکلیه. خب میگه بعد از اینکه روایات رو گفت، میگه اینایی که آوردیم اجماع شاهده بر مبنای همین روایات، المعتدد به ما عرفت. خب دیدید اینا هم دیدین، اینا هم اومد اشاره کرد به کدوم؟ به همون اجماع. اجماع چی رو داشت میگفت؟ چه حکمی رو داشت میگفت؟ کراهت صلات بین المعابه.
و غیر ما معلوم کراهت به لفظ واحد و عموم مجاز و امکان جاهل و انه محتاج الى قرین و لیس برخلاف ها موجود علا ان شاهد الجمع یحتاج الیه بعد فرض تکاف و الادلته و من المعلوم رجحان و علت جواز سند و احتزادن به دلالت و یتعین حمل المنافی این ازن علا کراهت التي یه بعد تسامنفی ها اولا منتن بل زاره و انتیاب و حائل زینه بعد فرض رجحان مقابل و زیدت اون به زاره که کنست در جواز مع معلومی یسه کون کرام علیه السلام به منظرت متکلم واحد و اندن خبر وارد انهم علیه السلام به طریق معتبره حجتون علینا یعامل معاملت المسلمان منه.
ایشون میخواد توجیه کنه که چرا داره حمل بر کراهت میکنه و چرا طرح نمیکنه، بیرون نمیندازه روایاتو، که میگه اتسامو فیها اولا من طرح، اتسامو تو ادله سنن. ولی ما جنبندیمون کمی با ایشون متفاوته، در این حالی که کراهت و اکثر کراهتهایی که آقایون دارن و اصل بیان کراهتی رو میپسندیم، یعنی با اون ادبیات راهبردی هم کراهت جا داره. کراهت یعنی یه امری که به دلیلی که الان ما نمیدونیم چیه بهتر سعی کنی انجامش ندی. اما سوال اینه این به دلیلی دلیلش چیه؟
اون فیها
اولا
بعد
تصرف
اون حمل منافی، اون روایت منافی،
روایت منافی رو میگه اگه بتونی حمله بر کراهت بکنه اولا من از طرح دیگه.
خب تسامح از این هست نه تسامح.
خب نکته اصلی چی بود؟ میگفتش که من المعلوم رجحان و ادله الجواز سندن و اعتزازن و دلالتن، اینا رجحان داره اونا سندن و اعتزازن و دلالتن اشکال داره. ما میگیم اگر که بخواد اون فرض بکنید ما میخواستیم بیایم رجحان ادله بدیم، اگر رجحان ادله میخواستیم بدیم چیکار باید میکردیم تو تعارض؟ یکی مقدم میگه اون یکی دیگه رو طرح میکردیم. ایشون میگه آره بهترینه که، و اگر که بخواد حمل بر کراهت بشه تو کراهت ما تسامح داریم قبول میکنیم، اگه میخواد نتیجه این هم چیز دیگری باشه تسامح نمیتونید، چون خواست حرمت حکم بدی دیگه نمیتونید تو ادله تسامح بکنی، لذا نمیتونید این حمل رو قبول بکنی، لذا طرح تنها راه حلت بود.
مثلا این
به لفظ
واحده میخواد
مرگت اسما
درست بکنه
بله بله میخواد مرگت اسما درست، چون همه دارن یه چیز میگن. و من ذالک یظهر
و ان الجمع بینهما به حمل ما دل على الجواز على حصول البعد المذکور للاختلاف.
آره اون روایتی که میگه 5 متر، اگه بگیم اونایی که جواز دادن هم 5 متر رو مد نظر داشتن
للاختلاف
آره میگه حمل بر اختلاف و تعقیب فی غیر محله. چرا؟ لعدم تکافو،
لعدم تکافو مع انه ینافی صحیحا صحیحا ضرارته و محمد
آره دیگه
بناهن را ارادت کنهی بین یده این مسلی من الاتخاذ قبلتن فی ضرورت افتضایهی من از دارکه فی و این حسن البعض المزدور و لم یقل به یه نعم بناهن
روشنه؟ میگه این سری ضرار رو در نظر بگیر و امرو اصلا کلا این دوتا مشکل بازم حل نمی کنه، این دوتا جا هم امکان حملش به اون حالت و در مقابل اون حالت نیست. بیان اصلا این شکلی نیستش که تحمل داشته باشه.
آیا مثلا 5 متر فاصله بودن اون فرهنگی که ما بحث می‌کنیم مثلا این نفس می‌کنه میگه 5 متر فاصله داشتی بخون؟
نه روایت که میگه 5 متر فاصله داشتی بخون، یا 5 متر یعنی چقدر؟ چون همین الان می‌بینی دیگه 5 متر میشه کجا؟ همون نقطه که الان انتهای این میز.
آره میشه کمه
آه، هر کدوم از این میزا 2 متر دیگه. آره هر کدوم از این میزا 2 متر درسته؟ الان تو از جای من تا جای شما 7 متر فاصله است. خب همه چیزی نیست، همه چیزی نیست. خب و چرا داره همچین اتفاق میفته؟ من میگم دوستان نگاه کنید، یه نهی اومده، این نهی یه هدفی داشته، یه تسهیلی داره توش پدید میاد. چرا داره پدید میاد این تسهیل؟ مخصوصا تو مسائل علی بن جعفر، ما نه فقط تو این مسئله، تو مسائل دیگه هم داریم که تو مسائل علی بن جعفر و بیانات متأخر ائمه داره ترخیص وارد میشه. توی مواردی که نهی از رسول الله اومده، از امیرالمومنین تکرار شده، از امام صادق تا حدی نهی هست، نقل داره، این یک مورد فقط نیست. ما تو بحث مسجد چی گفتیم؟ تو بحث مسجد اتفاقا یه روایتی داشتیم که حضرات از ائمه متأخرین که صحبت‌ها رو آورد اول با، گفتش آقا جون نگاه کنیم این اشکال داره تو مسئله تمثال در مسجد، این اشکال داره، ما هم تو همچین مسجدی نماز نمیخونیم، ولی شما برید بخونید برای شما اشکال نداره، ولی حضرت ولیعصر که بیاد میبینیم چی کارش میکنه. خب تو بقیه موارد هم قصه شبیه همینه، نمیخوام الان حکم نهایی رو صادر بکنم، بعدم باید بشین و همه ادله رو کنار هم دیگه ببینیم. کار زیاد داره اینجور همین کردن ها که آقا نهی صادر شده، اون نهی هم یه هدف راهبردی فرهنگی تمدنی داشته، نمیخواسته اجازه بده اون فرهنگ کذایی وارد بشه. در این حال مسئله ساخت و بنا بر روی قبور اهل بیت هم جوازش به این شکل بوده، شبیه مثلا مقبره نبی اکرم، مسجد کنار این تو بالا سر قرار بوده مسجد ساخته بشه، محل نماز، توسعه مسجد و توسعه حرم اهل بیت و اینا عمدتاً سمتی که نماز میخونن، بعد سمت کجا باشه؟ بالا سر باشه. خب اون سمت دیگه میخوان زیارتنامه بخونن، میخوان دعا بخونن، اینا اشکالی نباید داشته باشه. اگه شما بخواید فرهنگ سازی بکنید، یک ساخت تمدنی بدید به این موقعیت ذریح و ساخت بنا، کلا هم باید ساده باشه و احکام مسجد هم باید داشته باشه، یعنی اون زرق و برق و فلان اینا هم که هیچ کدوم جای نیست. حالا این حساسیت فرهنگی شما روی این موضوع چقدره؟ تا کجاست؟ چرا داری جواز میدی؟ معلومه یه مسئله مهمتری وجود داره. الان من میخوام به این سختگیری بکنم، یعنی همه مشکلات حل شده، الان فقط همین مونده، جواز میدم با وجود یک کراهتی که فضا قدم باز نشه، نرمش قهرمانانه باشه دیگه، به عبارتی منظور منو متوجه دیگه، یعنی در کنار این که اجازه میدی، اجازه نمیدی که هر اتفاقی بیفته تا بتونی بعد از این کوتاه اومدنه هر وقتی که امکانش بود دوباره برگردی جمع کنی اینجور که خودت بخواد فرهنگ و تمدن عمومی اجتماعی رو. لذا توی ما نحن و فی مسئله چند بُعد پیدا میکنه که حالا بعداً جمع‌بندی میکنیم. یک بُعد، بُعد اون نهی که یه فرهنگ یهودی وجود داره، تو این فرهنگ یهودی یک ویژگی منصوب و انبیا میشه، یه نسبتی بین اینها و انبیایشون پدید میاد که الان ما بین یهود و نصارا میگیم اینو نمیخوان ما شکل بگیره و پیامبر اکرم خودش جلوی این وایس داده، یه فرهنگه، بعد ببینی چی باعث این فرهنگ میشه. نفس ساخت بنا، مسجد قرار دادن بنا، این که این ذریح وسط قرار بگیره دو تا دورش نماز بخونن، این ذریح جلو تو قبله قرار بگیره، تو محراب همه پشت سر ذریح نماز بخونن، یعنی بکنی الان ما همچی فرهنگی توی شیعه نداریم، تو اهل سنت هم نداریم که ذریح رو ببرن تو محراب همه پشت این نماز بخونن. داریم اینو؟ چی باعث شد این اتفاق بیفته که نگن آقا قبله اینا ذریح پیغمبرشونه؟ آقا مکه اومدینم که خیلی با هم فاصله ای ندارم، بعد مدت هم امن مشتبه میشه دیگه. چی باعث شد؟ همین نهی ها، همین نهی. آقا ما یه قبله داریم، به سمت اون قبله نماز بخونیم، تبرک هم داره، متبرک هم هست این مکان، ولی بالا سرشه، خود مسجد النبی بالا سره، حضرت نبی اکرم بقیه جا هم مسجد رو بالا سر میسازن. همین الان میشم تو قومش هم مسجد بالا سر میسازن، جای دیگه هم همینطور مسجد بالا سر میساختن. قومی ها اساس سر بودن، اون چیزی که حالا تو عتبه و اینا میبینیم، عتبه رو اونطوری که عتبات عالیات رو عملا با این فرهنگ نساختن. ولی اگه بخواه همین فرهنگی که الان شما دارید تو حرم حضرت معصوم توی در نظر بگیرید که مسجد بالا سر ساختن قومی ها، همین فرهنگ باید توسعه بدن که شبیه مسجد شریف نبی اکرم. مسئله چیه؟ چون شما میخواید جلوی یه چیزی رو بگیرید، باید حواست باشه اون فرهنگ خراب نشه. فرهنگ اینه ما که خدای یکتا داریم، اونو داریم عبادت کنیم، مسئله از این ذکر الهی، مسئله از این مسجد محل تجمع ما، مسجد هویت، مسجد خیلی پررنگ داره میشه، یه دفعه یه چیز دیگه مقابل مسجد ما درست نکردیم. بعد اتخذ قبور انبیاء مساجد، با دو ساختن مسجد کنار قبر نبی نسبت چی میشه؟ ما بر اساس اون آیه کریمه اتفاقا میگیم مسجد ساختن اینجا خیلی خوبه، ولی نه رو خود قبر، کنار قبر. و روایاتی که نهی داره میکنه رو میزنیم به چی؟ به اینکه زمینه این استفاده راهبردی رو بخواد فراهم بکنه، یعنی زمینه اون فرهنگ رو بخواد درست بکنه. اگه شما زمینه اون فرهنگ رو بسی، اتفاقا خیلی کار خوبی هم جلوی فرهنگی رو باید بگیرید، حواست داشته باشه. علتش هم تو روایت اومده، روایت صریح میگه فإن اومده دیگه تو اون روایت صحیح زراره. دلیل
مشکل اساسی لسان نداشتن بیان احکام، چون همه چیزی که بوده تو لسان کراهت رو اینا بیان بکنیم مشکل.
وگرنه اگه ادبیاتمون رو تو یک سری ابزارهای بیانی باید اضافه بکنیم. ولی نکته اصلا اینه، روایت صحیح زراره داره میگه فإن الله تعالی لعن الذين اتخذوا قبور انبیاء مساجد، فاء تفریق داره میگه هدف این بوده، هدف اون بوده که اتخذوا قبور انبیاء مساجد. چرا؟ چون بنی اسرائیل اتفاقاتی افتاده و به تبعش این نصارا توی رابطهشون با انبیاء خودشون میکشتن، بعدش میرفتن مقبره درست میکردن، بعدش تقدس ظاهری اون، بعد اتفاقات بعدی اون، شبیه همون اتفاق در مسجد میفتد. یعنی یک دین ظاهرگرایی که قابلیت استفاده قدرتمندان و اشرافیت داره، فقط لغلقه زبونه، فقط تظاهره، باطنش گرده نفته. و دو اینکه یواشاش برای اینکه همون فرهنگ مشرکانی که تو اون بحث مسجد ما اشاره کردیم، شما نبودین اول بحث مسجد، تو ابتدای بحث مسجد قشنگ نشون دادیم چجوری این فرهنگ مشرکانه بت پرستی شکل گرفت اصلا تو زیست بشریت. اینا اومدن یه سری فرمان رواهاشون رو الهه کردن، یه سری از پیامبران هم دوباره الوهیت بهش بخشیدن، این دوتا رو با هم خلط کردن، اسطوره ها ساخته شد و دوباره به ملائکه وجه الهی دادن، اونا خود اینا ملائکه خود خدا. این فرهنگ مشرکانه است. چرا؟ تا بتونن توجیه بکنن کتابتکاری خودشون، چون نسبت میدادن به ملائکه و اون فرمان روایان و انبیایشون هم که مثل فرمان رواها کردن، یعنی دو تا مطلب به فرمان روا نسبت میدید، اونو به انبیا هم نسبت میدید دیگه. وقتی در مورد اون فرمان روایی که خودش خدا یه همچین ماجراهای ناجوری نسبت میدید، میاد در مورد از داوودش هم حرف میزنه. برای اینکه زندگی خالی از ذکر الهی، زندگی فساد و فحشا و فسق و لهو و لعب و لغو که فرهنگ عمومی طاغوت بوده از همون موقع الی یومنا هذا رو توجیه بکنید. شرک بهترین ابزار توجیه زیست لهو و لعب و لغو، فرهنگی که در مقابل فرهنگ ذکر. ما مسجد رو می‌خواستیم مبدأ ذکر بکنیم، نه اینکه مسجد و معبد بشه زمینه شرک رو فراهم بکنه و شرک بیاد. اما نکته اصلی اینه، آنچه که در وهابیت به دنبال زدنش بود چی؟ آیا وهابیت تونست با این فرهنگ مقابله بکنه؟ حرکت اصلاحی که میخواست جلوی انحراف رو بگیره، خودش شد زمینه انحراف بعدی. عرض ما این بود دیگه، شما یه وقت هست میخوای جلوی شرک رو بگیره، شرک چی کار میکنه؟ الوهیت میده به ملائکه، الوهیت میده به ملائکه، به انبیا، در کنار فرمان روایا، امپراتورها، و همه اینها رو هم بهشون فسق نسبت میده. و زندگی چی میشه؟ سبک زندگی
میشه الهیات سبک زندگی وهم العلم. لحظ که میدونین چیه ملاهی اینا، ما اینا رو هنر الان فقه هنر مثلا فقه هنر بابا مسئله اصلی اینه با ملاهی طرفیم، ساز و دهل و رقص و آواز و با لعب طرفی، بازی کلن، بازی شهر، بازی نمیدونم، بازی کامپیوتری، بازی موبایل، چی اصلا کلن تو عالم بازی این لغم هم که دیگه سرگرمیه. اصلا شما ببینید دیگه انترتینمنت مرکز اصلی تولیدات فرهنگی، بهش میگن تولید فرهنگی. نمیخوام بگم کلن ما چیزی به اسم سرگرمی نداریم، در مورد عباد الرحمن، در مورد مؤمنین چی میگه قرآن؟ یه همون عباد الرحمن و ادا مرو به لغبه، مرو کرامه. آها نمیگه حالا وارد لغب میشن، ولی از با کرامت از توش عبور میکنن. حالا این نیاز به تبیین داره که اصلا چه نسبتی تو فرهنگ اسلامی باید با لغب باشه، لغب سرگرمی. اما شما از اون وقت دیگه توحید رو باید قرار بدید تا بتونی الهیات توحیدی رو مبدع زندگی، مبدع ذکر بکنی در محوریت سبک زندگی حیات طیبه. اگه توحید رو تونستی با ساخت خودش، هر دو اینا توی سیک ساخت میاد دیگه، اگه اینجا ساخت معبد و ساخت اینجا معبدش مهمه، اینجا هم مسجدش مهمه، شما باید ببینید اون معبد اون هم مسجد مبدأ اینا این دوتا. حالا مسجد اسم شد مسجد، ولی شما زمینه شرک و کفر رو توش فراهم کردین.
آمده
چون اینجا که الهیات شد، الهیات لحب و لعب و لعب، توجیهگر سلطه چی میشه؟ توجیهگر سلطه اینجایی که توجیهگر زمین ساز حاکمیت ولاییه. اون نه دیگه، داره توجیه میکنه سلطه طاغوت رو، اشرافیت رو. میتونه اینجا عملا شما میتونید تو چارچوب اسلامی، اسلام ابو سفیان اینجا درست کنه، اسلام اللهی کسی به درباری و اسلام و پول و ذلت و نکبت و اسارت رو، اسلام سرمایه داری، اسلام ابو سفیان، اسلام عموی، خب نقطه اینه. آیا اگر که یه وقت شما میان از اینجا شروع میکنی، میان از کجا شروع میکنی؟ از فسق و فجور و اینا، بیان یه فقه بیاریم اینجا حلش بکنیم مشکل. دوستان این ورود و ورود قاهریه، ما هزار بارم فقه بریم، فقه سینما و فقه موسیقی و فقه رقص و فقه یواشوش کار کنم اینجا میکشه فقه رقص برکنم عبود داریم یا نداریم؟ آها آره. کارمون به اینجا ها میکشه، انفعال ترک نداره. چون بگی فقه هنر این اشکال داره یا نه، اونش اشکال داره یا نه، در یواشوش در مورد ترکیبش باید صحبت بکنیم.
جام مسکوت میذاریم نمیگه.
نکته همینه، از جای غلطی داری شروع میکنی. تو از وقتی که اسلام اومد، سوال من اینه، از احکامش در مورد رقص و موسیقی و تئاتر و سینما و اینا اومد به کشیده شد به حکم دادن در مورد لعب و لعب و لعب و لعب. خب در مورد ملاهی صحبت کنه دیگه، قول زور رو گفته، نمیدونم یشهدون از زور هم گفته، لعب الحدیث هم گفته که این ستحل روایت است تا تعبیر قرآنیه در مورد غنا. خب ولی متن اصلی قرآن کجا وایستاده؟ به مبارزه با اینا وایستاده یا رو ساخت هویت فرهنگی توحیدی وایستاده؟ به عبارت دیگه اگه شما به قرآن داره اینو میگه، میدونی چرا گیر اینا رفتن سراغ لهب و لعب و لعب؟ دلیلش اینه ذکرشون مشکل داره. تو ذکر رو درست کن، اونجا هم حریف میشه، نه اینکه اونجا رو ول کن، تو ذکر رو درست کن، تو قدم بعدی سراغ اون بری به سادگی حریفش میشی. مشکل اصلی شما اینه، مسجدتون مسجد نیست، مسجدت رو صرف میکردی الان حریف همه اینا میشدی. پایگاه تو اونجاست، گیر داره مسجدت، عبادتت گیر داره. مشکل از عبادت شروع میشه. این فهم نبی اکرم حداقل دیگه میگه هم اینا اصلا کار نداره، اینا اهل زنا ان، اهل لهو و لعب و لهو بند. من به این کار دارم، برای چی اینجا نما اینجوری شما با کعبه هم چه مناسبت داریم بوته رو میپرسیم؟ بابا برکن این زن ما بودیم الان میگفتیم حالا نماز داریم ولی این زنا داره میکنه، جمعش کن بابا، این اوضاع خیلی به این رو باش مبارزه کن. پیغمبر میگه اصلا میدونی چرا اونجا به زنا کشیده شده، چرا به لهو و لعب و لهو کشیده شده؟ اینجا گیر داره. این عبادتی که اینطوری باشه از توش هدم کفر و شرک بر نمیاد. تجویز بخونیم اون پیام برای حضرت امام، یه حجی که اینطوری باشه، لفظ خوش باشه و مناسک بیروح باشه، ازش حرکت و قیام در نمیاد تا بخواد حجم کفر و شرک بکنی. یه حج یک سفر سیارتی سیاحتی است برای دیدار قبله و زیارت نبی اکرم. تمام خلاص. حالان که حج تنظیم و تمرین یک زندگی توحیدیه. نکته از کجا شروع میشه؟ از این که شما مسجد چجوری باید تعبیه بکنید که یه هرچه هدفی از توش در بیاد و چطور ممکنه که مسجد تبدیل به ماهیت معکوس بشه، این بره یواش یواش شبیه اونها بشه. ممکنه بعد همینقدر که اسم مسجد روش گذاشته که اینطوری نمیشه. ممکنه مسجد بشه محل سلطه همین اسلام سرمایه‌داری. ممکنه مسجد بشه نه همچنان همون مسجد ساده نبی اکرم. شما زرق و برق تو مسجد جدی کردی، بعد می‌بینی مسجد دست کیا میافته. وقتی مسئله اینه مسجد باید الان زرق و برق باشه، پول باید خرجش بکنی. خب وقتی مسجد محتاج پوله کی سلطه بهش پیدا می‌کنه؟ سرمایه‌دار. اینم میاد پول خرج می‌کنه، توجیه بکنه حالتای دیگه شو. بعدش مردم هم چه نسبتی پیدا می‌کنن با این پدیده که اصلا متعلق به اونا نیست؟ بیگانه میشن، نمیان، رفت آمد کم میشه، بعد اون سرمایه دارم اونو میخواد بکنن ابزار قیافه گرفتنش، نسبتش با مردم روحانی که میذاره اونجا به عنوان سلطه پیدا میکنه اون رو. اون آدم سرمایه دار سلطه پیدا میکنه رو روحانی تو امام جامعه دار. اما قصه برعکس ممکنه. وقتی توده های مردم هم مسجد هم خیلی هم برایش الان مهم نیست که زرق و برقی داشته باشن، مهم رفت آمد مردم هم. آه تو دست همین مردم سرمایه های جمع میشن که اون سرمایه دار نمیدن. تجربه شخصی خود من اینو میگم، یعنی توی این یک قرون دوزاری که همین مردم بدبخ میدن اینقدر برکت و اینقدر توانمندی مالی خوابیده که توی اون جاهایی که پول هست اینا نخوابیده. ما هرچنگ به ظاهر شاید بگینا این خروج از موضوع، ولی من باید جنبندی راه بردیم بکنم ناشرم که این بحثا رو مطرح کنم. یه برنامه‌ای بود هم از رضا علیه السلام به نظر گرفته بود برای مردمی که تو مناطق خیلی دوردست زندگی می‌کردن، پرچم آقا امام رضا رو ببرن که اینا پرچم رو حداقل چی؟ زیارت. بعد توی چیزی توانی یه دین میرن، من مثلا در جهان برنامه نبودم، بردم مثلا یه درفتن روسیه یه درفتن چی و اینا، یکی رو فهم آقا اوضاع شمال کشور خرابه، ما اصلا کلا اینکه برنامه‌ای که می‌خواستیم این بود که این پرچم رو ببریم توی اون روستاهای دورافتاده کشمیر و لداخ و اونا. مردم فقیرین، اصلا کلا تصور این که از دهات خودشون بیان بیرون ندارن، چه برسه به اینکه بیان زیارت. بلند میشید بریم. اون موقع هم ایام بزن بزن بود اونجا، یعنی وسط خود شهر سینگر با سنگ و با سلاح و اینا درگیر بودن. خدا باشه ما میریم بگیم حالا فوقش ببینم یه اتفاق ناجور نمیفته ایشالا میریم. حالا جزئیات ماجرا بمونن، ما دیگه رفتیم روستاهای دور افتادهی که اصلا کلن راهش هم راه آدمیزادی نبود، بالا این کوهای فلات تبن مثلا میرفتیم یه دفعه بارون که مامان از اون بالا شن و چیز میومد تو جاده، ماشین و همه چی رو میشست میبرد پایین. اینجوری بود راننده می بود، از اون دور نگاه میکرد میگفت مثلا الان باز وایسیم از اون پایین داره جاده میاد پایین، باز ماشین میومد راه باز بکنم. یه همچین جاهایی هنوز پرچم نرسیده بود، مردم یه روستا ریخته بودن بیرون شیعه و سنی توی جاده با یه وضعیتی. بعدش هم ما گفته بودیم آقا جون توی این منطقه اصلا پول جمع نمیکنم. اولش هم اعلام کردم آقا پول جمع نمیکنیم، یا فقط آوردیم برای تبرک. آها نه دیگه اونجا اصلا کلن اینا فرض یعنی به زبون هندو باید صحبت هندی باید صحبت میکردیم چون اونا دیگه من فقط توی پایتخت توی خود سرینگر انگلیسی و عربی میتونستم با علماشون اینا صحبت بکنم یا تو خود لداخ، ولی با مردم عادی یکی از دوستان خودمون که اهل همون منطقه بود شروع کرد به صحبت کردن و بهشون اینا رو میگفت. هیچی حالا ما که خودمون زیدی دست و پا چند بار نزدیک بود خفه بشیم. نشون به این نشون کل هزینه سفر رو این پولای 5 روپیه 10 روپیه مردم، 5 روپیه خیلی پول، اصلا کلا پول نیست. 5 روپیه 10 روپیه که این پرچم که میرفت مردم همجی 5 روپیه 10 روپیه همجی پول مینداختن داخلش. ما هم بودیم آقا پول ننداز تو خدا، اونم گفت آقا نمیشه هیچ راهی نداره باید اینا اصلا کلا این یکی دیگه ما همینقدر بذار بدیم دیگه بعد بی معرفت نباشه بعد اینا رو ببر حرام بابام زام. بعد کل هزینه اون سفر که ما اومدیم و یه تیمی بود و کارهای دیگه ای داشت از پول همین مردم در اومد نزدیک به 7000 دلار هم من رفتم دادم به حرم حضرت رضا علیه السلام. اونایی که رفته بودن روسیه و فلان اینا یک قرون اونا تازه میتونستن پول بگیرن هیچ. بعد جالب اینجایی که توی این روستا ها پول جمع شد، ما رفتیم توی اون روز آخر که می‌خواستیم مرکز کنیم رفتیم تو مرکز شهر مرکزی اون ایالت توی یک از مساجد اصلا همه متمول بودن، هر کدوم می‌تونی بگی یک چند باری زیارت امام رضا رفته بودن بعضیشون. از روی شکم سیری مثلا یه ما هم گفتیم به هزینه قرار نیست گرفته بشه و اینا و اینا یه اونا چون فرهنگ هندی اینطوریه باید یه چیزی بده دیگه بالاخره. نه این خبر نبود، نه بگو جمعیتی جمع بشه اصلا، یه برنامه بیروح و بیخاصیت برگزار شد اونجا. نتیجه چیه؟ اون روزی که تو با پابرهنه ها ببندی، پابرهنه ها هم پول دارن، به قول انگلیسی ها پول دست کیه؟ دست فقرا. سرمایه‌دارا عمدتاً پولاشون از دست فقرا جمع میکنن، میگن پول داره که پول به ما نمیدن، اون برای خودش نگرد داره. و زمینه ولایت بنی حقیقی فراهم میشه اون روزی که سرمایه‌دار بیاد بالا سر کار، اونه که دستور میده به پیغمبر اکرم برو این بعد برو اون بعد. ولی اون روزی که فقرا و محرومین اومدن دورت، حالا سرمایه‌دارش هم که واقعا به این نتیجه رسید که خدایی هست و اینا، اونم میاد دورت، اشکال نداره. این یک. دو، مسئله این آقا فرهنگ توحیدی جدی باید بشه، وگرنه شما توجیهگر خیلی از خلافکاریام خواهید شد. این فرهنگی که ما امروز داریم در مورد امام حسین علیه السلام و در مورد اهل بیت، آقا میبخشه دیگه، من رد دل نکنی نگاه به بعدم هم نکنی. این الان واقعا فرهنگ اسلامیه. قبول دارم که ما حرم سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته، قبول دارم که حب و محبت اهل بیت هدایت کننده است، ولی ما اصلا کلا اینو وسیله هدایت قرار ندادیم. یه محبتی رو درست کردیم، این محبت میخواد همه گناه های ما رو ببخشه و صرفا همین محبت داشته باش خلاص، از توش زندگی در نمیاد. این فهمیدینی نتیجه چیه؟ نتیجه انحراف. دوستان یه انحرافی ما شیعیان داریم نداریم؟ این با فقه سازگاره، با احکام شرعی سازگاره. این انحراف ما کردیم تو کله مردم، فهم غلطی رو بردیم. ما گفت ما به جای اینکه می‌خواستیم اهل بیت رو وسیله تقرب الی الله بکنیم، خود اینا رو موضوع قرار دادیم، اونم موضوع قرار دادیم برای دور زدن شریعت، اونم موضوع قرار دادیم برای اینکه حالا اهل بیت رو داشته باش، بقیه تو وای ما موسم باش، بقیه چیزا حله. این تلقی وارد ذهن مردم شده دیگه. حالا بعد انقلاب داریم هی درستش می‌کنیم، اصلاحش می‌کنیم، ولی از کجا شروع میشه؟ از یک لخت تمدنی شروع میشه. تازه ما بعد مخوبه ما مثل یهود و نصارا نشدیم. گفتم چرا؟ چون همین روایاتی که بود بین اهل سنت بین ما باعث شد که حداقل نریم مسجد شریف نبی اکرم رو دیگه قبله قرار بدیم. مسجد النبی دیگه تو قبله قرار بدن، تو حرم حضرت رضا زری حضرت رضا بشه قبله، بقیه حرم هم پشت سرش. طبق اون روایات دیگه عملا اون توقیعی که اومده بود اصلا ما امروز بهش عمل نمی کنیم و بدون اون توقیع خطرناکه. یعنی شما نمیتونید آه روایات دیگه یه کاریش باید بکنی، نه الان یه کاریش بکنی نداری تو. اگه اون روایت متخذ باشن باید کلا تو قبله قرار بدی ذریح و همه چیزم چی؟ پشت سرش.
این فرهنگ مخواه قبول کنیم. خب بخونیم ببینیم صاحب جواهر نقطه دیگه ای اضافه میکنن.
نعم بنان الا ارادت استقبال ای جز من مشکل که هم بسید من هم اتخاص که ما موبت ظاهر مناسب به لفظ به اتخاص ظاهر خلقت و قلبی.
ایشون هم قصد قلبی باز دوباره گرفت. بعدش هم میگه اتخاذ ای جز منها، یعنی چی؟ یعنی دور تا دورش نماز بخونیم، یعنی ذریع رو بذاریم بسط، دور تا دور ذریع امام حسین نماز بخونیم، دور تا دور ذریع از امیرالمومنین رو به ذریع نماز بخونیم.
شکست لازم نیست، همین که با شکستاش.
ایشون دیگه مخاطب قصد قلبی رو هم اضافه بکنه، یعنی حتی میگه رو به ذریع هم نماز خوندن به تنهایی اشکال نداره، باید قصد قلبی هم مطلقه. ولی خب دیگه ولی ظاهر کام شرطه
مرد حق به موضوع
بینیه
داعت مراد منها استثناء بعض الافراد منها ولا شعار از ایگه سنگیه زراره منها
بذاره زراره هم که اینجوری ایشون یه بیان زراره هم که اینو نمیرسونه در این حالی که بیان زراره واقعا صحیح زراره نه یه همچین سمتی داره انصافا نمیشه انقدر راحت دیدش کلمات سال فرفقی خب
فرقی هم نبی صلی اللہ علیه و آله لا تنفذ دو قبلی قبلتا ولا مسجنا فعند الله عز و جل دعا لیهود حیث و تخذ امور انبیاء و مساجد بله ظاهره ارادت ظالمه نه اتخاذ قبلتا فیه کل اتخاذ مسجد بله علا المراد منه بله علا المراد نهی و علا بنا علیه
معاملین له معاملت الکعبته فی استقبال اگه جز امن، یعنی قشنگ اونو بذاری بسید دور تا دورش بری چی؟ نماز بخونی. ما توی یهود و نصارا گفتیم همچی چیزی نبشید، عمدتاً اینطوری نبود که قبل رو بذارن دور تا دورش نماز بخونن، اونا هم سمت قبله نماز بخونن، برخلاف اونا هم ادیان توحیدی هم عرض کردم. بله دور تا دور این کلیسا یا کنیسه گاه بداری که افراد بدت میگن رو به سمت اون هم نماز بخونن، نمازهای مستحبی خاصی، ولی کار اصلی چون این بود که توی محراب قرار میدن، هنوز هم که برید میبینید توی محراب قرار میدن محل دفن اون صالح یا اون نبی رو. خب
ان المراد من اتخاذ این مسجد بنا و معاملت مساجد فی الصلوات فیه و نحوها یتجه این عید تمدید و استمام الاربعه به موثق المذکور لو کان له مقاومت فما عن صلا من فساد صلات فی المقابر بل حکاه و شیخ و فی الخلافه قولا لبعض الاصحاب لنحو ما سمعت من ما ذکرنا
قبلها علی الکراهه
بقایت
زرف. این که شما میگیم به این بیان سلال فساد سلال فی المقابر خب بقایت
زرف بله کام
شیخ بخلاف
فما عن سلال بقایت زرف اینکه نماز باطله بقایت زرف بل یک دعوا سبقه به اجماع به جملزه بل حروب این به
میشه بگه قبلش اصلا اجماع وجود داشته، ایشون خلاف اجماع داشته حرف میزده برای سلال رو مخاطب نرفت کما انما ان المفید و الحلبی. خب حالا مفید چی میگی؟ شما حرف شیخ و شیخ صدوق رو کنار زنید باشه، بیان زرار هم اینجوری توجیه کردی، بیان مفید چی میگی؟
کما انما ان المفید و الحلبی من عدم عدم جواد سرات ایدن برون استعیمیت مجموعه تنداله که
این هم قبول نمیخواد بکنه. ببینید دوستان من عرض کردم تو دوره اولیه خود صاحب جواهر هم قبول داره تو دوره اولیه حساسیت جدی روی این قصه هست و توجیهش بکنه، ولی برید ببینید به جناب صاحب جواهر که میرسه ایشون مسلم میگیره که آقا ایرادی نداره. دلیلش چیه؟ دوباره روایات هم، ولی نیا کنید یک فهم از روایات شما رو به این نقطه میرسونه که موازنه میکنه، حمله به کراهت میکنیم، بعدش هم که کراهت کردی تازه استحباب هم از توش استفاده میکنیم که اصلا تشدید بنای چیه یعنی کراهت هم ایشون ازش عبور خواهد کرد، کراهت هم عبور میکنه، یعنی آخرش ایشون چیکار میکنه؟ طبقه ما تو داشتیم دیگه خود استاد بهار چیکار کرد؟ آخرش رد کرد، آخرش طرح کرد، کنار گذاشت، چون این دو تا لسان با هم دیگه سازگار نیست. و نختار او فل حدائق مدین
علی
حالی بعد تغییر المتخذ قبلتن به، یعنی میگه نمیخوام اون نهیه رو، چون اگه بخوایم بگیم که 5 متر باید فاصله باشه، اگه این 10 ذرا اگه اینطوری باشه، باید نهیه به حال خودش بنابر حرمت، با ایشون نمیخواد نهیه بذاره رو حرمت بمونه، بعد نهیه کراهت بکنه. خب
با امر مستسلمین فلا نهی تن الجمع به کراهت این ازن ولا مانع من ارادت و قلب مشترک و علا عموم جمع عموم مجاز به نفی جواز فی عموم مجاز به نفی جواز فی فلا حرمت و کراهت مشترکان فضرفت به ما فیه من تباهد.
آره مجاز نیست، مجاز آفر. خب
اس فیه ما عدم تکافوه که ما عرف و ارادت رو
عدم تکافوه داره دیگه، اون دلیل جواز به نظر ایشون چیه؟ قدرتمندتره
و ارادت رو مثلا که راحت من دست لا یجوز به موسطه بلا قرینته
بلا قرینه با این که خب
و ان احد صحیح این محکن دلالتی به مفهوم لا یقتضی الا ثبوت البحث الذی مبهم من الکراهت.
آره کی گفت من الحرمه؟
من الحرمه بله
احتمال ها ما هما مع هم اتقیه میگه کی گفته که آه این بحثی که میخواد بحث بشه، این بحثی که وجود داره، این بحث حرمته. لا بحث داشته چی؟ حتی اون جایی که میگه لا بحث داره، اون بحث کراهیت رو برمیداره. چه بسه
احتمال
که تقیه هم میشه بلچه هم تقیه هم لنه هم روا
نخواه وان احمده من همون عمل بیتان انکه قد عرفت کامل مراد بستین اگه الاتخاذ بالکعبه استقبال یه جزء منه.
پس ایشون آخر شما چه حلی رو در نظر گرفت؟ یک حمله بر کراهت کرد، اونم چی در نظر گرفت؟ اینکه اینو مثل کعبه قرار بدی دور تا دورش نماز بخوای بخونی.
لااقل من تصاب الاحتمال یفی
حتی اقل حالا بگو آقا این هم قبول داریم اونم هست
احتمال داریم هم یه احتمال فلا یخلو مثل نمان ادلت جواد معتزدت به معرف
معتزده به ما رفت همه میره سمت اون روایات زیاره ما همچنان دوستان تکلیفمونو با نسبت توحید و ولایت و توحید و ولایت اینا بحث اعتقادی هم خب اما نسبت توحید و ولایت تعیین کننده از روی شکل گیری احکام شرعیه عبادی ما. جریان وهابیت سلفی ولایتش ولایت رو اساسا مانع توحید می‌بینه. ما شیعه ولایت رو عامل مضاعف و مؤکد و حافظ اساسا توحید میدونم، تعالی بخش توحید، محقق توحید. خب ولی مرجع توحید ها، مرجع توحید ها. اینو تا وقتی که حلش نکنیم دوستان گرفتاریم. بحث اعتقاد ربط داره به بحث فقه عبادت، خیلی هم ربط داره. نسبت مفاهیم رو اگه تو بحث کلامی و تو بحث اعتقادی حل نکنیم، تناظر اون رو توی زیست عبادی نمیتونیم معلوم کنیم. وقتی تو زیست عبادی تناظرش رو معلوم نکردی، نمیتونی بعداً زمینه‌های انحرافش رو جلوشو بگیری. آقا زمینه انحرافی وجود داشته، اهل بیت روی این زمینه انحراف حساس بودن، خود نبی اکرم روی این زمینه انحراف حساس بودن، نمیخواستن اون بلایی که سر یهود و نصارا اومده سر مسلمین بیاد. طبعا با همون بیاناتی که داشتن، با همین حلایی هم که تا حالا بوده، ما مثل یهود و نصارا نشدیم، درسته؟ نشدیم. اما
اطلاعاتی داریم به اون تأثیراتی از یهود نصارا؟ بله داریم. هم ما شیعیان داریم، هم بدنه عمومی اهل سنت که تمایلات صوفیانه داره داریم. اما راه حل آیا راه حل سلفیت وهابیه که ولایت نکنید، ولایت نکنید توحید هم از بین میره؟ اونا میخوان بزنن ابرو درست کنن، چشم میزنن کور میکنن. راه حل دیگه وجود داره و اون تو خود شریعت اسلام ناب و به قرائت اهل بیت که ولایت رو مؤید مؤکد و محقق توحید میدونه. حالا این تو چه ساختی پدید میاد؟ داریم اینو در میاریم. و صلی الله علی محمد و علی آله.
اللهم صل علی محمد و علی آله.